ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. در اثر انفجار خط لوله گاز گچساران یک کارگر کشته شد. معاون اول قوه قضایی گفت با فائزه هاشمی به خاطر دیدارش با اعضای جامعه بهائیت برخورد می شود. و سازمان عفو بین الملل هشدار داد که در صورت بازگشت به زندان خطر مرگ امید کوکبی را تهدید می کند. خوش آمدید به این بخش خبری. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عصر روز سه‌شنبه انفجاری در خط لوله 4 اینچی گاز گچساران رخ داد که به مرگ یک کارگر و زخمی شدن 6 نفر منجر شد. در این حادثه پای یکی از کارگران قطع شده است. به گزارش ایلنا، شرکت مناطق نفتخیز جنوب کشور گفت علت این انفجار در دست بررسی است و نتایج تحقیقات به زودی اعلام خواهد شد. میدان نفتی گچساران بزرگترین میدان نفتی ایران است و در محدوده شهرستان گچساران در استان کوه کیلوی بوی رحمت قرار دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضایی روز چهارشنبه دیدار فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی را با اعضای جامعه بهائیت اقدامی زشت و قبیح خواند و گفت مطابق قانون با او برخورد می شود. فائزه هاشمی اخیراً به دیدار فریبا کمال‌آبادی همبند سابق خود در زندان اوین و یکی از اعضای هیئت 7 نفره رهبران جامعه بهائی رفت که پس از 8 سال زندان از 20 اردیبهشت ماه به مدت 5 روز اجازه مرخصی یافته بود. این دیدار واکنش‌های بسیاری در پی داشت و با آنکه اکبر هاشمی رفسنجانی نیز این اقدام را تقبیح کرد، فائزه هاشمی گفت خلافی مرتکب نشده و از آن پشیمان نیست. صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز روز دوشنبه تهدید کرده بود که با این رفتارها برخورد قانونی خواهد شد. سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای با عنوان امید کوکبی، فیزیکدان ایرانی نیازمند مراقبت‌های ویژه برای درمان سرطان است، هشدار داد که در صورت بازگشت به زندان خطر جانی وی را تهدید می‌کند. عفو بین الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست فوراً و بدون قید و شرط آقای کوکبی را آزاد کنند و اطمینان دهند در خارج از زندان رسیدگی‌های پزشکی لازم و تخصصی را دریافت خواهد کرد. امید کوکبی که طی 5 سال زندان بدون مرخصی به سرطان کلیه مبتلا شده است، در اوایل اردیبهشت گذشته طی یک عمل جراحی کلیه راستش را از دست داد. آقای کوکبی دانشجوی دکترای فیزیک با تخصص لیزر در دانشگاه آستین تگزاس در بهمن ماه سال 89 هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت و به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و کسب مال نامشروع به 10 سال زندان محکوم شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به گزارش‌های مربوط به مدل‌های ایرانی فعال در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داد. جاش ارنست در پاسخ به سوالی در این مورد گفت در صورت صحت این گزارش‌ها واشنگتن نگران چنین بازداشت‌هایی خواهد شد. سخنگوی کاخ سفید گفت آمریکا از مقام‌های ایرانی می‌خواهد به حقوق شهروندان خود برای بیان آزادانه عقایدشان چه به صورت مجازی چه خارج از فضای مجازی احترام بگذارند. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته وابسته به سپاه پاسداران روز 26 اردیبهشت اعلام کرده بود که 170 تن از گردانندگان صفحات مد در اینستاگرام را همراه با مدل‌ها، عکاس‌ها و آرایشگران مرتبط با این صفحات شناسایی کرده و 8 تن از آنان بازداشت و بقیه احضار شدند. 15:03:45 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. بنابر گزارش‌ها سفر دو روزه دیوید لیپتون مقام شماره 2 صندوق بین‌المللی پول به ایران شامگاه سه‌شنبه به پایان رسید. برای آگاهی از جزئیات این سفر همکارم حسن جعفری گفتگو کرده با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس و ابتدا از او پرسیده که این سفر عمدتاً با چه هدفی انجام گرفته است.
ایران یکی از پایه‌گذاران صندوق بین‌المللی پول است، سازمانی که در حال حاضر 189 کشور عضو اون هستند و نقش عمده‌ای داره در مدیریت اقتصاد جهانی و همینطور در روابط مالی بین‌المللی. از بعد از زایش نظام جمهوری اسلامی تا امروز روابط ایران با صندوق بین‌المللی پول و همزاد اون که بانک جهانی باشه از فراز و نشیبای زیادی گذشته و به خصوص در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد که دو سازمان مورد نظر رو استکباری توصیف می‌کرد، این روابط رو به وخامت گذاشت. در راستای اعتمادسازی دولت حسن روحانی با محافل بین‌المللی روابط بهتری برقرار شد بین ایران با صندوق بین‌المللی پول و امضای برجام هم به این فرایند سرعت بخشید. دیدار آقای لیپتون مقام دوم صندوق بین‌المللی پول از ایران یکی از جلوه های این بهبود روابط است و شاید هم گامی باشه برای فراهم آوردن دیدار خانم کریستین لاگارد رئیس کل این نهاد از ایران.
برای آقای خواننده، از دیدگاه شما دیوید لیپتون به صورت مشخص چه پیامی رو به محافل اقتصادی ایران منتقل کرده در این سفر؟
آقای لیپتون در جمع مسئولان بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی در مجموع بر همون نکاتی تأکید کرد که سالهاست از طرف هواداران اقتصاد آزاد در ایران تکرار میشه، از جمله اولویت قائل شدن در مبارزه با تورم، آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی، ضرورت رقابتی شدن اقتصاد ایران، که ایران نباید برای تأمین آینده خودش به نفت امید ببنده، باید بره به طرف ایجاد تنوع در اقتصاد و بازرگانی خارجیش و غیره. نماینده های بخش خصوصی ایران هم در دیدارشون با هیئت نمایندگی صندوق تأکید کردند که به کمک و حمایت دولت چشم نبستند و مطالبه اصلی اونها ایجاد فضای رقابتی هست در کشور.
بعد سوال دیگه اینه که ایرانی ها عمدتاً چه انتظاراتی از این صندوق دارن، صندوق بین‌المللی پول؟
انتظارها زیاد هست. بر دو مورد اون سریعا تأکید میکنم. اول اینکه نهادهای مالی و بانکی ایران به دلایل گوناگون از جمله تحریم از استانداردهای بین‌المللی عقب افتادند. ایران میخواهد که از کمک‌های صندوق برخوردار بشه برای هماهنگ شدن با این استانداردها. از طرف دیگه میدونیم که بانک‌های بزرگ غربی علاقه‌ای به همکاری با ایران از خودشون نشون نمیدن. کمک صندوق بین‌المللی پول میتونه مؤثر باشه برای اعتمادسازی در روابط ایران با این بانک‌ها به خصوص در اروپا.
گفتگوی همکارم حسن جعفری رو میشنیدید با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ساعت در ایران 15:08 هست و این ساعت ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید، نظراتتون رو با ما وسایل شنوندگان در میون میگذارید، نظراتی که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
امام جمعه که مجسمه سردار اسد بختیاری را کنده، این کار رو محکوم میکنم. نمیدونم این آخونده چرا اینقدر از این بختیاری ها بدشون میاد.
دیدار خانم فائزه هاشمی از یک بانوی بهایی کار بزرگ و انسانی می باشد و قابل تقدیر و نشان می دهد که ایشان پیرو پیامبر رحمت است که از یک فرد بیمار یهودی عیادت نمود.
جناب آقای محمد لاریجانی، چقدر مرگ و گرفتن جان انسانهای بیگناه برای شما زیباست که قصاص را نورانی می بینید.
در مورد سخنرانی معاون بانک جهانی که مسئله اقتصادی ایران باید داخل حل بشه، خواستم پیامی برای ایشون بدم که تا زمانی که مسائل داخلی و سیاسی کشور حل نشه، مشکل اقتصاد هم حل نخواهد شد. مشکل اصلی ما نداشتن حق انتخاب است.
می‌خواستم در مورد فائزه هاشمی صحبت کنم. به نظر من کار بسیار خوبی کردن و این کار انسانی بود و کاری به مذهب یا دید سیاسی اینا نبود و کار بسیار خوبی انجام دادن به نظر من.
جنایتکاران و دزدان تو خیابونای مملکت ما با ماشینای ضد گلوله و محافظ شخصی پیش میکنن و متاسفانه یه جوانی مثل امید کوکبی معلوم نیست به چه گناهی به چه جرمی باعث زندگیش تباه بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده رادیو فردا هستید. گفتگوهای بین المللی با هدف تقویت روند صلح برای سوریه در وین بدون تعیین تاریخ جدیدی برای از سرگیری گفتگوهای صلح خاتمه یافته است. با این وجود طرف‌ها در نشست روز گذشته دیپلمات‌های ارشد روسیه، آمریکا، اروپا و خاورمیانه متحد شدند اونچه میتونند برای تقویت آتش‌بسی متزلزل میان نیروهای بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و جنگجویان اپوزیسیون میانه رو انجام دهند. بشنویم بیشتر از بکتش خمسه‌پور.
وزیر خارجه آمریکا جان کری در پایان گفتگوهای روز سه‌شنبه اظهار داشت که توافقی بوده است در زمینه پیامدها برای اقدامات هر طرفی که دستور کاری جدا از تلاش برای رسیدن به توافق و تلاش برای رسیدن به صلح دارد. فرستاده ملل متحد در امور سوریه استفان دمیستورا گفت دور بعدی گفتگوهای صلح نمیتواند خیلی دور باشد. نشست روز سه‌شنبه به ریاست مشترک وزیران خارجه آمریکا و روسیه جان کری و سرگئی لاوروف برگزار شد. آنها در تکاپو بودند. آتش‌بس شکننده سه ماه پیش را که با موج‌هایی از نبردهای سرسخت از هم پاشیده است، محفوظ دارند. حتی متزلزل‌تر، امیدها به ارائه به اصطلاح یک راهکار سیاسی برای برپایی یک دولت انتقالی در سوریه و حرکت کشور به سوی انتخابات گزارش شده است. مقامات آمریکا میگویند جان کری در راستای چنین راهکاری سیاسی همچنان پافشاری میکند که اسد باید از قدرت کناره‌گیری کند. وزیر خارجه آمریکا همچنین اول اوت 11 مرداد را به عنوان ضرب العجلی برای توافق درباره یک دوره انتقالی سیاسی برای سوریه تعیین کرده است. با این حال اسد که با حمایت نظامی روسیه و ایران تقویت شده است، نشانی از کنارگیری از قدرت به دست نمی دهد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، به رادیو فردا می گوید
خود اختلاف بین گروه های مخالف هم شدیده، اونها هم دارن با هم می جنگند و به خصوص به لحاظ سیاسی هم طرف این انگیزه آنچنانی ندارن که آتش‌بس واقعا پایدار بشه و یک روندی از سیاسی شکل بگیره. اینها نشون میده که در این کنفرانس ها هم خب آنچنان نمیتونن به نتیجه ای برسن. بنابراین بگیریم که در حال حاضر شاید فقط روسیه و آمریکا هم که بیش از دیگران نسبت آتش‌بس و جریان افتادن این روند سیاسی علاقه‌مندن، نه کشورهای منطقه از جمله ایران، ترکیه و عربستان و نه گروه های داخلی در درون سوریه و خود رژیم. اصولا در شرایط فعلی انگیزه قوی برای برقراری آتش‌بس کامل و رفتن به طرف یک مصالحه ندارن.
یک دستیار وزیر خارجه آمریکا پس از گفتگوهای روز دوشنبه میان وزیران خارجه آمریکا و روسیه گفت که آمریکا در تلاش برای کسب فضای بهتری برای مذاکرات سیاسی با روس‌ها گفتگو می‌کرد. با این وجود دستیار وزیر خارجه آمریکا گفت رژیم اسد فقط در میان نیست و فکر می‌کند که این واقعاً کلیدش است. وزیر خارجه روسیه پس از گفتگوهای روز سه‌شنبه به خبرنگاران اظهار داشت که روسیه از رژیم اسد حمایت نمی‌کند، اما از نبرد ارتش سوریه علیه فرقه‌های تروریستی پشتیبانی می‌کند. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف در این گفتگوها اظهار داشت ایران از آتش‌بس و گفتگوهای صلح حمایت می‌کند، اما هشدار داد که یک آتش‌بس کامل ممکن است به فرقه‌های تروریستی در سوریه کمک کند. وی تأکید کرد نباید به تروریست‌ها اجازه داد تا از ترک مخاصمات برای عملیات تروریستی دیگر استفاده کنند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور از تازه‌ترین تحولات پیرامون تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به یک صلح در سوریه. پایان بخش این بخش خبری از رادیو فرداست. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید در فرصت باقی مانده. اگر که دسترسی به اینترنت دارید و میخواهید به وبسایت ما سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. اما اگر در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ روبروید، میتونید برای دریافت نرم افزار سایفون سه و عبور از فیلترینگ اینترنت به ما ایمیل بزنید. proxy@radiofarda.com آدرسش هست. بخش بعدی خبرها 15:30 در ایران خواهد بود.